أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت فبقي الليل والنهار فلا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. عرض شد که در مالی که بین دو یا چند نفر به صورت مشترک قرار دارد، هیچ یک از شرکا حق ندارند در اون مال تصرف کنند مگر این که اذن یا به تعبیر بهتر رضایت قلبی بقیه شرکا برای این شخص در هنگامی که بخواد تصرف بکنه وجود داشته باشه. و وگرنه این تصرفش مصداق غصب و معصیت. افرادی هم که بیگانه هستند، غیر مالکین، هم اونها هم وقتی میخوان تصرف کنند نمیتونن فقط با اذن یکی از این شرکا یا دوتشون مثلا این تصرف رو بکنن، باید اذن همه شرکا رو و رضایت همه اونها رو بهش اطمینان داشته باشن و احراز کرده باشن. با توجه به این مسئله و یه مسئله دیگه‌ای که الان عرض می‌کنم، یه مشکلی تولید میشه. مسئله‌ای که می‌خوام عرض بکنم اینه که اگر کسی از دنیا بره و هم وصیت داره نسبت به این که باید چه بکنند درباره اموالش و هم بدهکاره به افراد، وارث هم داره، چجوری باید مال این شخص باهاش معامله بشه؟ قانون در اینجا اینه که باید ابتدا تمام بدهی این شخص رو از اموالش بپردازن، بعد از پرداخت بدهی ها ببینند این وصیتی که کرده، این وصیت چیه، تا حد یک سوم از این باقی مونده، نه یک سوم اصل، یک سوم بعد از پرداخت دیون، تا یک سوم اون وصیت نافذه و باید ابتدا او رو خارج کنن، بعد اون وقت تقسیم میکنن بین خودشون علی ما فرض الله، همون قوانین ارثی که در قرآن و سنت آمده. پس اول بدهی، دوم چی؟ وصیت تا حد ثلث باقی مونده، بعد باید تقسیم بشه. اینجا توجه به این نکته مهمه که این نکته چیزیست که تولید اشکال میکنه. فرض کنید من از دنیا رفتم، به اندازه مثلا 10 میلیون مجموع ماترک من هست و بدهی هایی که به افراد دارم مثلا فرض کنید 7 میلیون تومانه، 7 میلیون تومان بدهکارم، به مجردی که من از دنیا میرم همه طلبکارا شریک میشن با ورثه من تو این مال موجود. یعنی این فرش اگر از من باقی مونده، این فرش فقط مال وراث نیست که وراث این فرش مالشون ملکشون باشه و بعد فقط یه وظیفه گردنشون باشه که بدهی من که از دنیا رفتم بپردازن. نه، اینجور نیست. اصلا درست مثل این که همه طلبکارام جزء وراثن، منتها وارث طبق یه سهمی میبره، مثلا زن 1/8 میبره اگه من بچه داشته باشم، اگه بچه نداشته باشم 1/4 میبره، ولی طلبکار همون رقم طلبش رو از مال من طلب داره و شریک میشه تو تمام ماترک من به اندازه طلبش. حالا با توجه به این، اگر کسی از دنیا رفت بدهکار به اشخاص، قبلا گفتیم که تو اموال این شخص نمیشه تصرف کرد مگر رضایت همه شرکا رو ما احراز بکنیم. در چنین فرضی چه باید کرد؟ آیا میشه در خانه کسی که از دنیا رفته ولی بدهی به مردم داره تو این خانه رفت آمد بکنیم؟ میشه یا نه؟ با توجه به اینکه خیلی از اوقات من فرض کنید که از دنیا رفتم، شما از اقوام من هستی، وارث نیستی، از اقوامی، از دوستانی، از آشنایانی، میخواد بیاد تو منزلی که من قبلا ساکن بودم، میتونید بیاد تو این خونه یا نه؟ با توجه به این نکته که شما اصلا نمیشناسید طلبکارا رو که برید از اونها رضایت بطلبید. و آیا میتوانند خود وراث من اصلا تصرف کنند؟ با توجه به اون نکته ای که گفتم که اول باید بدهی ها داده بشه، بعد ثلث داده بشه، بعد چی؟ تقسیم بشه. آیا این ممکنه یا نه؟ در اینجا این مسئله رو فرمودن فقها که اگر وراث نیت قلبی داشته باشند، این مسئله با توجه به این که میدونم طولانیه، یه قدری ممکن از حوصله بعضی هم خارج بشه، ولی متعدد اتفاق میفته و به دلیل محل ابتلا بودنش من اصرار دارم که بگم با همه طولانی بودنش، چون خیلی وقتا اشخاص اینجاها ندانسته مرتکب معاصی میشن. سوال رو یه بار تکرار میکنم، با توجه به این که من که از دنیا رفتم بدهکارم به مردم و گفتیم طلبکارها شریک میشن تو خود همین اموال، تو این اموال شریک میشن با وراث و اول باید بدهی رو بپردازند، بعد وصیت منو تا سقف ثلث انجام بدن، بعد تقسیم بکنن، آیا قبل از پرداخت بدهی ها خودشون میتونن بیان تو این خونه یا نه؟ با توجه به این که گاهی اون طلبکارها هم حالا به این زودی در دسترس نیستن تا ازشون ما رضایت بگیریم. این چجوری میشه؟ میفرمایند در چنین فرضی اگر چند تا نکته وجود داشته باشه میتونن تصرف کنن. اولا آنچه از من باقی مونده بیش از مقدار بدهی من باشه. اگر مثلا من 10 میلیون ماترکمه، 12 میلیون بدهکارم به مردم مردم، تمام اینا مال چیه؟ طلبکاراست. تازه باید بین طلبکارام سرشکن بشه، به همه هم به اندازه حقشون نمیرسه. اگه 10 میلیون من ماترک دارم، 10 میلیونم بدهکارم، به مجردی که نفسم قطع میشه ولو بچه صغیر دارم، به نان شبشونم محتاج باشن، حق ندارن تو این اموال تصرف کنن، چون میشه مال غیر، میشن مثل بقیه فقرایی که از جای درآمد ندارن، باید خلاصه جور دیگه ای تأمین بشن اگر متدینن حق تصرف ندارن. اما اگر ماترک من بیش از بدهی من باشه، این شرط اول. شرط دوم این که نیت هم داشته باشن که بپردازند بدهی رو، این نیت رو هم داشته باشن، نه اینکه منکر بدهیان یا بگن میخواست خودش بده ما نمیدیم. اگر این نیت رو هم داشته باشند، هم ماترک بیش از بدهی باشه هم نیت داشته باشن، اون وقت میتونن تصرفات اولیه رو در این اموال داشته باشن تا بعد بدهی ها رو بپردازن. اما اگر هیچ یک از دو شرط نباشه یا یکیش نباشه، یعنی یا ماترک بیش از بدهی نیست یا نیت ادا نباشه، در اینجا تصرف تو این مال برای حتی خود وراث هم جایز نیست. البته این مسئله ادامه داره، ولی دیگه ادامه شو شب بعد اگر عمری بود عرض میکنم. خدای متعال به همه ما توفیق آشنایی نسبت به وظایف بندگیمون تا پایان زندگی عنایت بفرماید و ما را در انجام این وظایف تا آخرین لحظه موفق بدارد. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. عرض شد که توجه به برکات و آثار عزاداری حضرت سید و شهدا علیه السلام و توجه به این نکته که این امر هم موضوعیت داره، یعنی یکی از مصادیق بندگی تو دستگاه خداست و از نشانه هایی است که اگر کسی این نشانه رو داشته باشه، با این نشانه خدا این بنده رو به خودش نزدیک میکنه، هم توجه به این جهت و هم توجه به این که این دستگاه عزاداری در کنارش آثار و برکات زیادیه که ما به اون برکات هم باید برسیم و توجه بکنیم، اگر جمع بشه هر دو جهت در نفس ما، امکان بهره‌وری ما از این امر بسیار مهم خیلی بیشتر بشه. اما موضوعیتش همون چیزی بود که شبهای گذشته هم عرض شد که خدای متعال بندگانش را میخواهد برساند به قله معرفت خودش. و دیشب این روایت را از حضرت صادق علیه السلام خوندم و ترجمه کردم که اگر مردم می دانستند که این معرفت خدا چه فضیلتی و چه ارزشی داره، هرگز چشم نمی دوختند به خوشیها و نعمتهایی که دشمنان خدا در اختیارشون هست. نه تنها چشم نمی دوختند، بلکه اونها در نظرشون از زباله ها، آشغال ها و چیزهای پستی که زیر پا له می کنیم و کاملا بهش بی توجه هستیم، از این هم در نظر ما پستر میشه. و در عوض این نعمتی که اعدا و دشمنان خدا دارن که نعمتهای مادی و منحصر به همین دار دنیا هم حد اکثر هست، در عوض او اینها متنعمند به نعمت معرفت خدا و از او چنان لذتی در وجودشون قرار داره و لذتی میبرند که اهل بهشت، اونایی که در درجات بالای بهشت هستن که هم نشینن با اولیاء خدا، اونا اون لذت رو میبرن. بهشت قسمتی از لذاتش برای اینا همینجا محقق میشه. منتها ما خب بله، خیلی از افراد، البته منظورم از ما اهل این مجلس نیستم، بنده و خیلی دیگه، اصلا یه نوع برنامه داریم که اساساً با این چیزها بیگانه است. اصلا راهش یه راه دیگه است. دستورات دینی، اوامر، نواهی، حلالها، حرامها، اینا همش برای اینه که انسانها رو ببره برسونه به این نقطه. برای این جهت. اگه گفتن غیبت نکن، مال اینه که غیبت شما رو از رسیدن به اون نقطه دور میکنه. اگه گفتن نگاه به نامحرم نکن، با کسی که رابطه ازدواج هنوز نداری حق نداری سخن بگی، سخن گفتنهای غیر عادی و سخن گفتنهایی که در اون تلذذی وجود داره، چه میخواد جدیش بشه، چه میخواد شوخیش، چه میخواد به بهانه درس باشه، چه میخواد به بهانه رفع اشکال باشه، چه میخواد به بهانه هدایت کردن او به دین اسلام و رفع شبهه شرعی باشه، چه میخواد به بهانه جواب مسئله شرعی دادن باشه، چه میخواد به بهانه حل مشکل زندگی او، یا میخواد به بهانه اینکه نه اصلا او منو درک میکنه. چون بعضی از جوانا قائلن که جنس موافقشون، پسرا که اینجوری هم، دخترا نمیدونن، بعضی از پسرا میگن آقا اصلا پسرا ما رو درک نمیکنن، ولی الحمدلله دخترا ما رو درک میکنن. ولو جهت درک این درک مشکلشون باشه. اگر اینا باشه، هر کدامش باشه، به هر بهانه‌ای که باشه، به هر چیزی که ما حتی تو ذهن خودمون موجه میسازیم اون چیز را، فرق نمیکنه، اینا شما را از راه خدا دور میکنه. کار شیطان هم اینه که ما رو از این نقطه باز بدور. لاقعدن لهم صراطک المستقیم. وقتی از بهشت اومد بیرون، شیطان پای حرفش هست، هیچ نامرده نمیکنه، هیچ قولی که داده تا الان پرکوب اومده جلو، از این به بعدم تموم عیار میره جلو، مگه زورش به کسی نرسه، که خودش گفته زورم به همه میرسه الا یه دسته. الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. اونایی که این دو خصوصیت رو دارن، در حالی که و در لحظه ای که این آقای خیرخواه دو صفت درش هست، ایمان به خدا و توکل به خدا، از سلطه شیطان خارجه، از تحت سیطره او بیرونه. اگه لحظه ای از این حال بیاد بیرون ایشون، خدای نکرده، شیطان برش مسلطه. ولو نفهمه درست شد. این که الا عبادک منهم المخلصین در قرآن هست، اون عباد مخلص خدا که معصومین علیهم الصلاه و السلام هستن، اونا این دو صفت ایمان و توکل در اعلا درجاتش همیشه همراهشون هست، شیطان به اونا کاری نداره. درست شد. چون اصلا تیرش نمیرسه اونجا. این هواپیمایی که میان بمبارون کنن، بعضیش اصلا یه جوریست که ضد هوایی ها بهش نمیرسه. اونایی که در ایمان و توکل هستن، ضد هوایی های شیطان بهشون نمیخوره. بقیه همه نه تنها ضد هوایی بهشون میرسه، حتما هم میخوره. یعنی اینجوری نیست که اتفاقا از کنار گوش من در بره، نه، خیلی نشونه گیریش دقیقه. همین که بیای تو فضای او، تمومه، میخوره، تیرش میخوره. کاریست که شیطان میکنه. لعبعدن لهم صراط کل مستقیم. و صراط مستقیم چیه؟ انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات والارض. راه خداست، راه معرفت خداست. آقا سامن الحجاج علیه السلام فرمود مراد خدای متعال در سوره مبارکه حمد، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. این انعمت علیهم یعنی انعم الله علیهم به معرفته. مراد از این اینه، در شبانه روز دست کم 10 بار میخونیم، خدا کنه یه بارش حضور قلبم توش باش. درست شد. از 10 بار 11 بارش نمازهای حضور قلب گاهی من میخونم. هیچی الحمدلله گهگاه توش هیچ خبری نیست. شماها انشالله اینو با توجه میخونی، با حضور قلب میاد ما را از اینجا باز بداره، از این نقطه. کار شیطان لاقعدن لهم صراطک المستقیم، رهزنی میکنه. برای این کار افراد رو یا از ایمان یا از توکل وسوسه میکنه که خارج بشن. هیچ تناب محکمی هم نداره. این تنابای محکمی که میگن، این همه تناباش وسوسه است. درست شد. چیزی بیشتر از این نیست. این آیه رو من مکرر تو منابرم میخونم، اینجا هم فکر میکنم چند بار خوندم، حالا یه بار دیگه میخونم. ما حرفمون تکراریه، از گفتن حرفای تکراری هم خودم خسته نمیشم، چون سوادم زیاد نیست. حالا اونایی هم که میخوان بشنون، حالا یه یادشون نمونه یا اینکه اونام تحمل میکنه. حالا فعلا یه صلواتی به محبت بفرمایید. و و قال الشیطان لما قوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم. خیلی آیه عجیبی است در سوره مبارکه ابراهیم. قیامت خیلی شد و شلوغ دیگه، خیلی در هم بر همه و دیگه وقتی تموم میشه کار، آخر کار قال الشیطان لما قوی الامر، وقتی کار تموم میشه خطاب میکنه به مردم، به اونایی که بالاخره همپالکی خودشانو باید برند و اهل جهنم و دوزخ شدن. میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، خدا به شما وعده داد، گفت اگر راه منو برید بهشت است، سعادت است، تو دنیا هم به گوهر معرفت خدا میرسید، به گوهر محبت خدا میرسید، بهش که میرسید خیلی چیزا در نظرتون، بلکه همه دنیا و لذتها در نظر شما پوچ و پست و بیهوده میشه. همه اینام حق بود. و وعد تو کن، منم وعده دادم، فاخلف تو کن. من گفتم آره بیایب نداره، جوونی که آره تو چه فرق میکنه با پیر مردم. این بوی کسی من زنگ زده بود که آه امثال شما ها چون از اول تو جلسه و با هیئت و روزه و این چیزا بودی، اصلا نمیتونین درک کنین که گناه لذت داره. ما جوانات این احساسو داریم، لذا اصلا شما ما رو درک نمیکنین. من اصلا چند دقیقه پای تلفن فقط همشو گوش بکنم که این چی داره میگه، اصلا چی باید جواب اینه داد. یعنی اینقدر خنگ تصور کرده منی که من نمیفهمم که مثلا غنا یا نگاه به نامحرم و امثال چیزا لذت داره. یعنی ما اینقدر ذائقمون دچار اختلال شده در اثر حضور در جلسات و روزه ها. ای شده بود که خیلی خوب بود. نوال گفتم اینجوری هم نی؟ ان الله وعدكم وعد الحق، خدا شما رو وعده حق داد، منم به شما وعده دادم، اون تا وعده های من همش پوچ در اومد. گفت برو طوری نمیشه. رفتم بودم اوه بیچاره شد. فاخلفتكم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم. اینجا رو می‌خواستم عرض کنم، هیچ نوع سلطنتی من بر شما نداشتم، من اینکه فقط شما رو خواندم، هی گفتم بیا اب نداره یلش کن. گروه بابای آخونده خودشون بدتر از همن، وایزان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروندم کار دیگر میکنن، من خودم خبر دارم که همین فائق ختم فلان کاره، اینم اون اونم درست شد. هی میگه ولی فقط وسوسه است، چیزی نیست. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، شما هم جواب منو دادید. دو تا دعوت بود، یکی خدا یکی من. خدا راست میگفت، من از اول میدونستم چه خام میگم، از اول میدونستم دروغ میگم. شما جواب منو دادین، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، خودتونو ملامت کنید، خود را سرزنش کنید. من رو سرزنش نکنم، من کاری نکنم، من فقط حرف زدم. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من امروز میتونم به داد شما برسم و نجاتتون بدم، نه شما میتونید گرهی از کار من باز کنید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، از قبل میدونستم هم من نسبت به تمام آنچه که شما شریک خدا کرده بودید از قبل نسبت به همش کافر و بی‌اعتقاد بودن. شما باورتون شده بود که اینا چیزیه، اینا چیزایی است که ارزش طلب کردن داره. من میدونستم اینجوری نیست. ان الظالمین لهم عذاب علیم، این حد سلطه شیطان بر ما درست شد. ولی اینقدر در این راه فعالیت میکنه که انسانها جوابشو میدن. یادمون نره که همه هم جوابشو اختیاری میدن، یعنی اینجوری نیست که آقا من حواسم نبود گناه کردم. اگه حواست نبود گناه نکردی. درست شد. من اگه حواسم پرت بشه. فکر کنم آقا این فرض کنید این کتاب مال منه. اشتباه کنم. حواسم نباشه. بردارم این کتاب رو. تا آخر عمرم هم متوجه نشم هرگز نه در عالم برزخ نه در صحنه قیامت هیچ وقت من بابت این که این کتاب مردم رو برداشتم مؤاخذه نمیشم، چون حواسم نبود. هر زمانم بفهمم باید اون زمان تکلیفم رو نسبت به این کتاب انجام بدم، ولی تا اونجا من گناه نکردم. تا اونجا گناه نکردم. کجا گناه میکنم؟ این که میگم گناه دستم در رفت انجام دادم، اینا تعبیر بی خوده. اگه آدم یه وقتی اشتباه کنه گناه کنه، اشتباه کنه یعنی چی؟ یعنی عمدن گناه میکنه. هیچ وقت گناه غیر عمد محقق نمیشه. اون تا گاهی هست که ما نسبت به این که داریم گناه میکنیم توجه مضاعف داریم، گاهی توجه مضاعف نداریم. مهم نیست که توجه مضاعف باشه یا نه، در هر دو صورت گناهه. در هر دو صورت تخلف از دستور الهی است، هیچ تردید در این نیست. همه جواب شیطان رو میدن از سر اختیار، همه. هیچ کس نیست که بدون اختیار جواب بده. مگه فکر میکنید اونایی که اومدند با مسلم بیعت کردن و بعد عقب کشیدن اینا چجوری بود؟ اختیاراً اومدن بیعت کردن، اونجا توی یه وقتی که مود بود بیعت کردن با مسلم. کوفه می چقدر بود؟ تو کوفه 4 قبیله بودن، تو 4 محله. 4 محله بیشتر تو کوفه نبود. هر محله هم مالی یه قبیله بود. خیلی هم شهر درندشت و بزرگی نبود. با اینکه مرکز استان بود. خود استان اسمش کوفه بود. مرکز استان هم کوفه بود. یه حاکم کم جربزه به نام نعمان بن بشیر هم داشت که خیلی سر به سر مردم نمیذاش. البته حاکم ظالمی بود چون از طرف یزید اونجا والی بود. ولی جربزه و جرأت و جسارت طایفه بنی امیه و آل زیاد و آل مروان رو نداشت. مردم دیدن تو این اوضاع احوال مد شده با مسلم بیعت کنن. قبلش مد بود واسه امام حسین نامه می‌نویسن. یه نفری نامه می‌نویسن، گاهی یه نامه رو 2 نفر امضا می‌کردن، گاهی 3 نفر، 4 نفر، گاهی چند نفر. همه این نامه هم سید شهدا علیه السلام داشت. تعداد افراد 12,000 نفر. آخرین نامه‌ای هم که اومده بود عجیبه. آخرین نامه رو همه اون کسایی که امضا کردن تو کربلا بودن. شبس ابن ربعی و کیو کیو، خیلی کسا، از سردمداران و از فرماندهان لشکر عمر سعد. مود بود بگن امام حسین اقبل الینا، بیا پیشون، ما یاری میکنیم تو رو. حضرت هم مسلم و فرستاده. اول کار منزل مختار وارد شده که فردش سرشناس اومدن، اقلش 18,000 نفر باش بیعت کردن. از 18,000 نفر کمتر ننوشتن. بعضی ها تا 40 و در بعضی از تواریخ تا 80,000 نفر هم نوشتن. 80,000 نفر اومدن گفتن جان ما، مال ما، همه وجود و هستی ما در اختیار حسین علیه السلام، ما حاضریم تا اونجا که در توان داریم در راه حسین علیه السلام جان فشانی کنیم و فداکاری کنیم. رو همه با پای خودشون اومدن. البته بعضی هم که می آمدن اینا آدم های زرنگی بودن. عابس ابن شبیب اومد، همون بزرگواری که تو کربلا جز شهدای به نام امام حسین، اونقدر پیر بود که ابروهاش مانع دیدش شده بود، ابروهاش بسته بود با دستمالی به پیشانش، و اومد به جنگ از بس 90 خورده سال داشته، از بس شجاع بود نمیادن جلوش، خود رو از سرش کند، زره رو از تنش بیرون رو سپر رو این داخل رو بازم نیمدن. این آدم میدونست که گاهی حرف دین زدن، حرف خدا زدن در یه برهه‌ای از زمان مد میشه. آدمی بود که گول این حرفا رو نخورد. اومد به مسلم گفت، چون بعضی این آدم میگفتن بله ما کوفیان چنینیم، ما کوفیان چنانیم، ما هر چه داریم در راه حسین میدهیم، ما در راه مسلم فداکاری میکنیم. این عابس اومد چی گفت؟ گفت من نمیدونم بقیه چی میگن، من فقط از خودم حرف میزنم، من آن چه دارم فدای حسین علیه السلام، از قبل هیچ کس و از ناحیه هیچ کس هیچ نوع تعهدی نمیده. اومدن و دنبال مسلم، با مسلم هم بیعت کردن. تا ابن زیاد اومد تو کوفه، شبانه وارد کوفه شد، صبح این پلید خبیث چند نفر جارچیو گفت برید توی این محله ها جار بزنید که ابن زیاد اومده تو این شهر. یک لات تمام عیار بود، به قدری هم آدم جریج و آدم بیباک و آدم خلاص بیکلهی بود که مردم از اسم او وحشت کردن. اونایی که فهمیده بودن در همون شب که ابن زیاد اومده، همونجا خودشونو باختن، همونجا. داره که وقتی اومد واردش کوفه شد، قیافه ظاهری خودش رو کاری کرد که تو شب تشخیص داده نشه که آیا او کیه. بعضی ها فکر کردن امام حسینه، خب هیچ چی نگفت، اومد پای دارالاماره فریاد زد که نومان، من اومدم در رو باز کن. نومان سر خودش از قصر آورد و گفت من به تو تحویل نمیدم حسین دارالاماره رو. گفت در رو باز کن. یه نفر از جا گفت این ابن زیاده، تا اینو گفتن در رو باز کردن و ترسیدن. صبح مردم رو خواست، چند تا تهدید مهم کرد. هر کس دم از حسین بزند سراغ مسلم بره، تمام اموالش مصادره است، خودشو میکشیم و برای نسل و ذریهش هم دیگه هیچ نصیبی از بیت المال نیست. این حرف ابن زیاد بود. سران قبائل هم خواست اونا رو هم تهدید کرد و در فاصله خیلی کم، خیلی کم، حدود 3 هفته تقریبا، حدود 3 هفته، او چنان بر کوفه مسلط شد که وقتی هانی رو دستگیر کرد. هانی یه شخصیت مهمی بود تو کوفه که خیلیا به خاطر تعصبات قبیلگی از او حاضر بودن دفاع کنن. پخش شد توی شهر که هانی کشته شده، ریختن دور دارالاماره بود که ما انتقام خون هانی رو میگیریم. شریح قاضی رو گفت برو به مردم بگو هانی زنده است، حالش هم خوبه، من دیدمش. او آمد و گفت و اینا رفتن و خبر به جناب مسلم رسید که جایی که شما هستی در خانه هانی، این لو رفته به قول معروف، حضرت دستور داد که یه نفر بره اعلام کنه هر کی با مسلم بیعت کرده بیاد. از اون جمعیت 4000 نفر بیشتر نیومدن. 80000 نفر کجا؟ 4000 نفر کجا؟ این پیغام صبح داده شد. تا ظهر این 4000 نفر دور دارالامارن برای اینکه حرفشون این بود که ما می‌خوایم هانی رو آزاد کنیم. بحث چیز دیگه ای نبود. داره که پدر می آمد دست پسر رو می گرفت می برد، برادر می آمد دست برادر رو می گرفت می برد، زن می آمد دست بچه رو می گرفت می برد. رفتن رفتن حدود عصر شدن 500 تا. آفتاب غروب کرد، مسلم رفت تو مسجد کوفه نماز بخونه، 30 تا باهاش بودن. اعداد در نظر بگیرید، 80000، نه 18000، 4000، 500، 30. از یه سرکت نماز خوند، از در مسجد اومد بیرون، 10 نفر باهاش بودن. مسلم به کوفه وارد نیست، اهل کوفه نبوده، نمیدونه کجا بره، خونه خانی هم که نمیتونه بره. یه نفر از این 10 نفر نگفتن آقا بفهم منزل ما، این تو این کوچه میپیچید دو تا در میرفتن، تو اون کوچه میپیچید سه تا، دو سه تا کوچه که رد کرد نگاه کردید هیچ کس نیست، هیچ کس. تو فاصله بین نماز مغرب و عشا حدود تو در مذهب اهل سنت حدود 1 ساعت و نیم میشه. تو این فاصله ابن زیاد دستور داد که تو شهر جوار بزنن، هر کی نیاد مسجد میکشیمش. پر شد مسجد. تهدید کرد هر کی مسلم رو پناه بده خونش گردن خودش. آمدن در خانه مسلم و بیعت با اختیار بود، رفتنش هم اینجوری با اختیار. این کاریست که ما میکنیم. به پای خود باید بریم در خونه امام زمان، یه وقت هم به پای خود برمیگردیم. اینجوری نیست که میگیم آقا شرایط محیط ما را غافل ساخت، ما نفهمیدیم چجور شد. نه، تو همین شرایط بعضیا خودشون رو حفظ کردن، تو همین شرایط بود که یه عده‌ای برخلاف کوفیین حرکت کردن. شرایط رو بهانه نکنیم. همه ی حرفا سر اختیار ماست که ما میخوایم آیا حجت زمان خودمون و امام زمانمون رو یاری کنیم یا نمیخوایم بکنیم، یا اگه مد باشه بگیم عبدالحسن. نه، تو یه محیطی هستی مسخره میکنن، اونجا ما ولش میکنیم. یه وقت ما اینجوری نشیم. خب عرضم رو دیگه بیش از این ادامه ندم و مجلس رو که شما برای عزاداری امام حسین آمدید بیشتر از این معطل نکنم. خب نقلم شده روزه بود، یه نفر بهش یه خرمای یا آبی هم تحت تعارف نگه، یه آدم غریب توی شهر چه بکنه؟ در خانه ایستاده، در یه خانه ایستاده، زنه سرش از خونه بیرون کرده و خیلی تشنش بود. اول به این زن گفت که آب داری به من بدی؟ زن آب برداشت آورد و خورد و گفت آه چرا نمیرید خونتون؟ اوضاع شهر اوضاع نامناسبی، زن و بچه شما نگران میشه. ابتدا جوابی نفرمود، زن رفت تو خونه، چند دقیقه بعد اومد بیرون و منتظر پسرش بود که ببینه میاد از راه یا نه. گفت نرفتید؟ من راضی نیستم اینجا جلوی در خونه منو ایستادید. برو خونه تون. فرمود من خونه ندارم. گفت کی هستی تو این شهر که خونه نداری؟ گفت من مسلمم. این یک زن مردانگی کرد. گفت بیا خونه. یه اتاق داشت اون طرف حیات، فرشم نداشت، فرش کرد، قضا برد برای مسلم و پسرش آمد. از رفت و آمد مادرش متوجه شد که اونجا کسیه و صبح خیلی زود رفت به پسر محمد اشعث گفتش که مسلم خونه ماست. پسر محمد اشعث اومد، هنوز بین طلوعین تقریبا، ابن زیاد یه مجلسی تشکیل داده با فرماندهان کوفه داره مشورت مثل که میکنه. پسر محمد اشعث اومد به باباش در گوشش یه چیزی گفت. ابن زیاد گفت چی گفت؟ گفت گفته که جای مسلم مشخص شد. لشکر رو فرستادن. نقل شده در حال تعقیب نماز صبح بود، صدای سوم از پاره که شنید برخاست، از توعه تشکر کرد، از خانه خارج شد. از خانه خارج شد و شروع کرد به جنگیدن. این برادرزاده ی امیرالمؤمنین، افراد مثل روباهی که از برابر شیر می گریزد از برابر او فرار می کرد. قدرتی داشت. بعضی از اینها رو نقل شده کمربند اینها رو میگرفت و اینها رو پرتاب میکرد، بعضیشون میافتاد تو پشت بام‌ها. درخواست نیروی کمکی کرد از ابن زیاد محمد اشعث، گفت من 70 نفر آدم فرستادم، یه نفر رو دستگیر کنی نمیتونید؟ جواب داد مگه من رو فرستادی دنبال یکی از بقالای کوفه؟ این یه شیریه که داره میغرد. آخرم مکر کردن او رو گرفتن، یه چاله‌ای کندن روی او رو پوشوندن. مسلم افتاد توش، لبش شکاف خورد تا افتاد گرفتنش. حالا مسلم رو میبرن توی دارالعمارو و در برابر یزید، در برابر ابن زیاد. گفت میخوام وصیت کنم. گفت بکن وصیتو. نگاه کردید فقط عمر سعد یه رابطه فامیلی دوری باهاش داره. گفت بیا من 3 تا وصیت دارم، میخوام خصوصی بهت بگم، به کسی نگو. گفت اول وصیتم اینه که من زرهی و شمشیری دارم، اینا رو بفروش، 700 درهم تو این شهر بدهکارم، بدهیمو بده. بعدم جنازه منو دفن کن. اما وصیت سوم من اینه، هر چه زودتر یه کسی رو بفرست به سوی مکه. پیغام بده که آقا کوفیا پیمان شکستن، دیگه نیاد به سوی کن. اون نانجیبم هر چه که مسلم گفته بود بلند گفت. حتی ابن زیاد گویا بهش گفت تو خیانت کردی، بهت گفته بود نباید بگی. حالا مسلم رو میخوان ببرن بالای بام. مسلم ظرف آبی طلب کرد، خیلی جنگیده بود، خیلی خون ازش رفته بود، میخواد آب بخوره. جام آب رو تا گرفت، خون کل این جام آب رو نجس کرد. داد آب بعدی رو دادن، باز نتونست بخوره. آب سوم دندونهاش ریخت توش، گفت معلوم میشه من باید لبتش رو جان. بردن اونو بر بالای بام. قبل از آن که اون نانجیب کار خودش رو بکنه، گویا مسلم روی قبله و رو به مکه ایستاد، از سویدای دل صدا زد السلام علیک یا ابا عبدالله، کنایه از این که آقا من از تو معذرت بخوام، به سوی کوفه میا، اگر هم میایی زینب رو با خود